23. عفو و گذشت یک اصل است. بعد از اینکه عصبانیتم از خانم جوانی که به درستی اتاق سمینار را برای یکی از دورهایم آماده نکرده بود فروکش کرد، تنهایی پشت میزم نشستم و به کاری که انجام داده بودم فکر کردم. من با سختگیری زیاد درباره حرفه‌ای بودن، مسئولیت پذیری، روابط با مشتریان به او توپیده بودم و خیلی از دستش عصبانی بودم. و اگرچه هر چیزی که راجع به آن صحبت می کردم منطقی بود، تعجب کردم که چرا این بار به لحاظ احساسی آنقدر مضطرب و آشفته بودم. از خودم پرسیدم اگر یک مرد همان اشتباهات را کرده بود، آنقدر عصبانی و آتشی می شدم؟ و با شرمندگی بایستی جواب می دادم نه. در حقیقت چند هفته پیش حادثه‌ای مشابه اتفاق افتاده بود. وقتی که یکی از مردان جوان ما که کارش ارتباط با مشتریان است، در مورد سمینارهای آتی تاریخ اشتباهی برای مراجع فرستاده بود. وقتی روز بعد او را در راه رو دیدم، به شوخی وانمود به متعجب بودن کردم و گفتم ببینم تو هنوز اینجا کار میکنی؟ او خندید و برای اشتباهش معذرت خواهی کرد و من یک وقتی گذاشتم تا میزان اهمیت اطلاعات صحیح را برای شرح دهم. او نکته را گرفت و آن اشتباه دیگر تکرار نشد. موقعی که پشت میزم نشسته بودم و این رویداد را مرور میکردم، متوجه شدم که هیچ اضطراب و خشمی را حس نکردم. تعجب کردم از اینکه آیا تفاوت این بود که او مرد بود و زن نبود؟ فوراً با استیو هاردیسون، مربی و استادم درباره این مشکل صحبت کردم. او گفت تا زمانی که من مادرم را برای هر آنچه هنوز به سبب آن از دستش عصبانی بودم نبخشیدم، هیچ وقت تمایل نخواهم داشت دقیقاً به همان روشی که با مردان ارتباط برقرار می کنم با زنان ارتباط برقرار کنم. از او پرسیدم مادرم؟ و بعد شروع به بررسی مجدد مشکلم کردم. اعتراض کردم اما من با همه زنها اینطوری رفتار نمی کنم. و زنان زیادی را نام بردم که مورد تحسین و احترام من بودند و با آنها به خوبی رفتار می کردم. او گفت این درسته، اما فکر کن اونها با چه مشقتی باید کار کنن تا نظرتو جلب کنن و تو اون احترامو بدون واسطه برای مردها قائلی فقط چون مردن. فهمیدم حق با او بود. پس بی هیچ رغبتی شروع به فکر کردن درباره مادرم کردم. من دو ذهنیت درباره مادرم داشتم. در اصل مادرم زیباترین و محبوبترین فردی بود که تا آن موقع شناخته بودم و در اولین سالهای حضورم روی کره خاکی از او بتی برای خودم ساخته بودم. پدرم هنوز دور از خانه در ارتش مشغول جنگیدن در جنگ جهانی دوم بود. همینطور که سالها به آرامی سپری می شدند، مادرم به تدریج در سراشیبی اعتیاد به الکل و داروهای مسکن سقوط کرد. در آن زمان نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد. تغییرات خلقی و شخصیتی روز به روز او مرا وحشت زده کرد. هر روز بعد از نهار بنا به دلایلی مبهم و وحشت آور درست جلوی چشمان من گیج و بی‌عاطفه و به هم ریخته می شد. این وضعیت هیچ وقت بهبود نیافت. در حقیقت با اینکه پسر کوچکی بودم می توانستم بگویم که این وضعیت بدتر و بدتر می شد. معتقدم هیچ وقت واقعا نتوانستم با آن شوکی که به من وارد شد کنار بیایم و همچنین معتقدم که ناآگاهانه در ذهنم نتیجه گرفتم که زنها آنطور بودند. همه‌شان. آنها غیر قابل اطمینان بودند. آیا همه زنها شبیه مادرم هستند؟ بعد از اینکه کمی بیشتر درباره این موضوع فکر کردم، با دیورز براندن، مشاوری در کالیفرنیا و همسر ناتانیل براندن نویسنده تماس تلفنی گرفتم. در کتاب قبلی هم به شکلی جامع درباره چیزهای بزرگ زیادی که در نتیجه مشورت و آماده سازی دورز برایم در زندگی حاصل شده بود نوشته بودم و در آن لحظه فهمیدم دوباره به کمکش احتیاج دارم. به او گفتم فکر میکنم باید مادرم رو ببخشم. فکر نمیکنم تا به حال مادرم رو بخشیده باشم و میدونم که این موضوع روابط من با زنا رو تحت تأثیر قرار میده. فکر میکنم به دلیل نحوی رفتار مادرم با من در طول اعتیادش احساس عظیمی از خشم و خیانت در خودم جمع کردم که هیچ وقت به خاطر اون مادرمو نبخشیدم و حالا فکر نمیکنم همون اطمینانی رو که به مردا دارم به زنا داشته باشم و برای زنا خیلی سخت‌تره که نظر من جلب کنن. میدونم این درست نیست. من از این بابت از خودم متنفرم و تا به حال هیچ وقت به طور جدی به اون نگاه نکردم. باید راهی برای بخشیدن مادرم پیدا کنم. دورز به همون اندازه که انتظارش را داشتم مهربان، باهوش و قوی بود. اولین کاری که انجام داد این بود که پیشنهاد کرد تمام فکر و ذکرمان را به بخشیدن معطوف کنیم. او خاطر نشان کرد که خود کلمه بخشیدن نشان می دهد که خطایی از مادرم سر زده است. اینکه او عمدن در مورد من مرتکب گناهی شده بود، اینکه حق با من بود و مادرم مقصر این ماجرا به حساب می آمد و اینکه من قربانی بودم. دورز نشان داد که در جستجوی چیزی قویتر و ماندنی‌تر از عفو و بخششیم. چیزی مثل پذیرش کامل، درک کامل اینکه مادرم از تنها طریقی که برای درک جهان ممکن و معلوم می‌دید زندگی کرد و اینکه شاید اگر من هم مثل مادرم همان تجربیات، ترس‌ها و رؤیاهای آن دور از زندگی را می‌داشتم، همان کارها را انجام می‌دادم. اینکه در هر حال آن کارها به طرف من هدایت نشده بود. پذیرش تمام و کمال، بدون تأیید و تصدیق، فقط پذیرش. من متوجه شدم که قربانی هدف نبودم. من سیبل نبودم و اینکه بخشش تنها این عقیده را که اشتباه بزرگی رخ داده بود محکمتر و عمیق‌تر می‌کرد. اینکه کسی علیه من مرتکب گناهی شده بود. او فوراً از من خواست تا با او درباره چیزی که بیش از همه در مورد مادرم دوست داشتم صحبت کنم. هنگامی که رفته رفته به ذکر جزئیاتی درباره با محبت بودن او پرداختم و گفتم که چطور در اواخر زندگی الکل را ترک کرد و در حال بازآفرینی همه روابطش با فرزندانش، سالهای پایانی عمرش را با شجاعت مثل یک زن تنهای خوشبین سپری کرد، واقعا خودم تعجب کردم. گفتم که هر انگیزه‌ای که تا به حال برای دوست داشتن دیگران و دوست داشتن فرزندانم داشتم از مادرم سرچشمه گرفته است. او خود عشق است. احساس کردم تمام خشمی که از مادرم داشتم در حال ناپدید شدن است. هرچه بیشتر با دورز صحبت می کردم بیشتر آدم کاملی را که مادرم بود می پذیرفتم. من در واقع چیزی را که دورز در ابتدا توصیه کرده بود به دست آوردم. حالتی از پذیرش که ماورای بخشیدن بود. نظر استیو هاردیسون هم این بود که حق با دورز است. او می گفت می تونم منظور اون رو بفهمم. وقتی می گیم فردی رو می بخشیم، باز هم به شکلی غیر مستقیم اشاره می کنیم که از لحاظ اخلاقی از اون برتریم، که اون به ما بد کرده و ما با فروتنی اون رو خواهیم بخشید. با این کار ما هنوز قربانی به حساب می آییم. آرام آرام داشت احساس خیلی خوبی به من دست می داد. عهد محکمی با خودم بستم تا از آن موقع به بعد از نحوه فکر کردنم درباره زنان خیلی آگاه باشم و هر وقت که ذهنم شروع کرد به امتناع از فکر کردن به آنها تمرین روشن فکری کنم. فکر می کردم عملیات بازآفرینی مهمی را تمام کردم، اما هنوز کارم تمام نشده بود. هاردیسون مربیم گفت یک چیز دیگه. حالا تو باید با همه زنهای شرکت تماس بگیری و هر چیزی رو که در این چند روز به تو گذشته به اونها بگی. همه چیز رو به اونها بگو و بپرس که آیا اونها میخوان در مسیرت به سمت پذیرش کامل به تو کمک کنن؟ من از این ایده گیج و شوکه شدم. هاردیسون همیشه راهی برای انجام دادن این کار داشت. او سریع‌ترین و مهیج‌ترین راه را برای شوکه کردن نظام فکری افراد جهت تغییر کامل آنها پیدا می‌کرد. نمی‌توانستم انجام دادن کاری را که او از من خواسته بود تصور کنم. خیلی خجالت آور بود. بنابراین سعی کردم از آن اجتناب کنم. به او گفتم سعی می‌کنم آن کار را یکی یکی انجام دهم. یعنی با هر زنی در شرکت به طور انفرادی ملاقات کنم. اینطوری جدی‌تر می‌شد. او با اکراه موافقت کرد. اما وقتی دید بعد از 2 هفته من تنها با 1 زن ملاقات کردم، نقشه را تغییر داد. او روی فعالیت تعصب دارد. او گفت بیا این کار را انجام بدیم و من برای روحیه دادن به تو در ملاقات شرکت می کنم. موافقت کردم و وقتی آن روز فرا رسید و خودم را در حالی یافتم که با بیشتر از 10 زن و هاردیسون دور 1 میز نشسته بودم، احساس اضطراب شدیدی کردم. اما همین که شروع به صحبت کردم دریافتم که کار درستی کردم. با همان شدت فهمیدم که در حال پشت سر گذاشتن گذشتم برای همیشه هستم. درباره مادرم و عهد و پیمان تازه‌ام صحبت کردم و درخواست کمک کردم. از واکنش به این درخواست حیرت کرده بودم. زنی در شرکت بارها برای صحبت کردن با من و حمایت از من وقت گرفت. بسیاری از زنها گفتند آنها مشکل مشابهی با مردان دارند. اینکه آنها به علت ترس از پدرشان به نوعی از مردان می ترسند. این تجربه واقعاً برایم تکان دهنده بود. آرزو می کردم که ای کاش مادرم آنجا بود. و بعد متوجه شدم که او به اشکال مختلفی آنجا بود. بازآفرینی با خود، رشد و بلوغ به همراه دارد. رشد به ماورای آسیب‌ها و خاطرات گذشته تا جایی که دیگران حسابشان را با شما تسویه کنند. بازآفرینی دست برداشتن از قضاوت‌ها را درباره افرادی که در گذشته شما بودند در بر دارد. بازآفرینی خاطره‌ای نیست که اذیتتان کند، بلکه قضاوتی است که حکم می‌کند آن خاطره درباره یک چیز اشتباه بود. هرچه بیشتر احساس کنم که در گذشته به من ظلم شده است، کمتر از من انتظار می‌رود که در آینده کار درستی انجام دهم.